رحمت و سلامتی خداوند بر شما. به دروازه های او با شکر گذاری داخل شوید و به صحن های او با ستایش. آمین. خدا می گوید کاش یکی از شما می بود که درها را ببندد تا آتش به مذبح من بی جا نیفروزند. کتاب ملاکی باب 1:10. بنی اسرائیل آتش می افروختن و قربانی می گذرانیدن، ولی کارشان بیهوده بود. دلیل آن هم عدم دقت آنها در اجرای آیین‌های مذهبی نبود. زیرا مذبح خداوند را با اشک‌ها، گریه و ناله پوشانیده بودند و از این جهت هدیه را باز منظور نمی‌دارد و آن را از دست شما مقبول نمی‌فرماید. کتاب ملاکی باب 2:13. ممکن است شما هم نظیر وضعیت فقرا در زندگی خود حس کرده باشید. با همون احساس بیهودگی و دل شکسته و چشمان اشکبار از اندوها و بیچارگی، مانند همان مردمی که خدا قربانیشان را نپذیرفت و آنها ناامید شدند. ولی این وضعیت بدتر از بسته شدن درهای معبد خدا و محرومیت شما از وارد شدن به آن نیست. من نمی دانم که با خواندن عبارت فوق حسی مشابه احساس آن مردمان به شما دست داده است یا نه. اگر این چنین باشد باعث تعجب من است. ما آموختیم که مسیح چه کاری انجام می دهد. بنابراین بروز چنین حسی در شما می تواند ناشی از فقدان صداقت و خلوص و تجربه همیشگی در زندگی شما باشد. این موضوع در مورد آن مردمان مصداق پیدا می کرد، ولی پیدا کردن علت آن هم مشکل نبود. وقتی حیوانات کور برای قربانی تقدیم می کنید، آیا این قبیح نیست؟ کتاب ملاکی باب 1:8. آیا آنگاه که حیوانات دریده شده و لنگ و بیمار برای قربانی به من تقدیم می کنید، میپندارید که دست شما خواهم پذیرفت؟ کتاب ملاکی باب 1:13. این یک اظهار نظر سطحی است. اگر بگوییم آنها با قربانی کردن حیوانات لنگ و بیمار بر علیه فرمان خدا شوریدن. وقتی کسی قربانی رفاقت از رمه یا گله به خداوند تقدیم میکند، خواه برای ادای نذر و خواه به عنوان قربانی اختیاری، برای آنکه پذیرفته شود باید بی عیب و بری از هر نقص باشد. کور یا لنگ یا مجروح را به خداوند تقدیم مکنید و هیچ یک از اینها را به عنوان هدیه اختصاصی برای خداوند بر مذبح مگذارید. کتاب لاویان باب 22:20-21. اشتباه روشنی که در رفتار آنها بود، تنها نشانه مشکل آنها بود. مسئله عدم توجه آنها به حفظ سیستم موجود نبود، بلکه دیدگاه آنها نسبت به خدا بود. نگاه آنها به مراسم مذهبی نشانه بود از دیدگاه آنها نسبت به خدا. طرف مورد معامله آنها خدا بود. آنها طالب برکات خدا بودند، ولی در این حال به فکر حفظ منافع خود بودند و می کوشیدن این دو را با یکدیگر تطبیق دهند. آنها معتقد بودند که از طریق سیستم قربانی کردن به خدا می رسند، ولی وقتی در گلهشان گوساله کور بود، بره شل بود یا بزی گر و پیر بود، چه لزومی داشت حیوانی سالم را قربانی کنند؟ و اینجا بود که با سابقه آشنایی که با کاهن داشتن، خدا را فریب می دادن و حیوان معیوب خود را قربانی می کردن. غافل از اینکه اگر خواهان خدا هستند، باید در مقابل او صادق باشند. ما ممکن است دعا کنیم، کتاب مقدس بخوانیم، به کلیسا برویم، خدمت کنیم، صلیب خود را به گردن بیاویزیم، ولی به طریقی محروم شویم. چون که ممکن است این امور را جایگزین مسیح کرده باشیم. این مسیح در روی صلیب است که ما را نجات می دهد، نه صلیب. این خداست که ما در حضورش دعا می کنیم و ما را می شنود، نه دعاهای ما. آنچه مهم است منشأ قدرتی است که ما را به خدمت و ثمردهی وامی دارد، نه خدمت ما. آنچه مهم است تمرکز بر روی مسیح و برخورداری از حقیقت و حیات است، نه پیوستن به کلیسا. به چه چیزی می توان به عنوان منبع سلامت روحانی کمتر از خود خدا اعتماد نمود؟ به تجربه ای از خدا. فراموش کنید. به پیوستگی به کلیسا. فراموش کنید. به ساعتهای طولانی دعا. رهایش کنید. به حفظ اصول دین. رهایش کنید. همه آن موارد منطقی خوب و در رابطه با زندگی ما اهمیت خود را دارند. ولی آنها جایگزین زندگی روحانی نیستند، بلکه فقط کمکی برای زندگی روحانی می باشند. خدا از طریق ملاکی نبی انسانها را برای آزمودن خود به مبارزه طلبید. امتحان کردن خدا یعنی برگردان حقیقت به تجربیات اصیل روحانی. از علائم اینکه قوم از واقعیت بریده بودند و به آیین‌های دینی احترام نمی‌گذاشتند این بود که دهیه که خود را نمی‌پرداختند. این مسئله موضوعی فراتر از دادن 10% از درآمد خود به خدا بود. دهیه از آن خدا بود و همه می‌دانستند که این موضوع از قبل در عهد خدا با قوم به رسمیت شناخته شده بود. تمامی دهیک زمین چه از تخم زمین و چه از میوه درخت از آن خداوند است و برای خداوند مقدس می باشد. کتاب لاویان باب 27 آیه 30. دادن این دهیک نه هدیه به خدا بلکه از آن خدا بود و خودداری از پرداخت آن دزدی از خدا محسوب می شد. آنان با نپرداختن دهیک در حقیقت چیزی را که متعلق به خدا بود به او نمی دادن. آنها سعی می کردن تا آنجا که ممکن است با دادن چیزهای کم ارزش یا کمتر از میزان مقرر موضوع را فیصله دهند و با این کار علارغم برگزاری ظاهری آیین‌های معبد پیامدهای فقر و بی‌ثمری روحانی را بر خود آوردند. آخرین مطالبه خدا از آنها و در واقع آخرین مطالبه خدا در کتاب مقدس این بود که دهیک‌ها را به انبار خدا بیاورند، یعنی آنچه را از آن خدا بود به او بدهند و بپذیرند که بدهکار خدا هستند و باید طلب او را بپردازند. یهوه سبایوت می‌گوید مرا به این طور امتحان نمایید که آیا روزنه‌های آسمان را برای شما نخواهم گشود و چنان برکتی بر شما نخواهم ریخت که گنجایش آن نخواهد بود؟ کتاب ملاکی باب 3 آیه 10. دعوت خدا ساده و سرراست است. خدا از آنان نخواست که باورهای خود را از آلودگی تصفیه کنند، بلکه تنها این بود که با فروتنی آنچه را از آن خدا بود به طور کامل به او بدهند. وعده خدا نیز ساده و سرراست است. در عوض بستن درهای معبد که خدا خواسته بود، او روزنه های آسمان را خواهد گشود و چنان برکتی به آنها خواهد داد که انبارهایشان گنجایش آن را نخواهد داشت. از این پس هرگز کمتر از کفایت نخواهند داشت. خدا شما را نیز به چنین امتحانی دعوت کرده است. آیا لازم می دانید که تعهد او را بسنجید؟ شاید شما به قربانگاه دیگری نیاز دارید تا بدنهای خود را قربانی زنده، مقدس و پسندیده خدا بگذرانید که این عبادت معقول شما است. کتاب رومیان باب 12 آیه 10. چیزی را که از آن خداست به او بدهید، یعنی خودتان را. شما با خون مسیح خداوند خریده شده اید. با تقدیم خود به خدا به او لطف نمی کنید، بلکه چیزی را که از آن خداست به او باز پس می دهید. در این صورت او روزنه های آسمان را بر شما خواهد گشود و همواره بیشتر از کفایت خود خواهید داشت. این دعوت خدا و خواسته اوست. فصل دهم. معبد خدای زنده. در فصول پیش نگاهی داشتیم به قدس الاقداس و اینکه به وسیله عیسی مسیح برای ما گشوده شده است. عیسی مسیح با این گشایش آن را منسوخ کرد چون وقتی که پرده معبد در روز مرگ مسیح از بالا به پایین شکافته شد، معبد ساخته شده به دست انسان فاقد اعتبار گردید. و دیگر معبد خدا با آجر و سیمان در اورشلیم ساخته نمی شود. اینک خدا قلب انسان را معبد خود نموده و گفته است در ایشان یعنی انسان ساکن خواهم بود و در ایشان راه خواهم یافت و خدای ایشان خواهم بود. کتاب دوم قرنتیان باب 6 آیه 16. معبد مکانی است که خدا در آن زندگی می کند، در آن کار می کند و در آن جلال خود را نشان می دهد. یک وسیله دیگر هست که باید به آن بپردازیم. صندوقچه عهد در قدس الاقداس و در معبد قرار داشت. بعد از ویرانی اورشلیم توسط بابلیان معبد نیز ویران شد و صندوقچه هم به سرقت رفت یا خراب شد. دیگر ردی از آن دیده نمی شود. چند سال بعد حزقیال نبی رویایی از یک معبد جدید دید و او جزئیات بیشتری از این معبد را نسبت به معبدی که به دست سلیمان نبی ساخته شد به ما نشان داده است. هرچند که معبد حزقیال وجود خارجی نداشت، ما نمی خواهیم درباره اهمیت ساختمان آن و اینکه آیا واقعا روزگاری ساخته شده است آنچنان که بعضی تصور می کنند صحبت کنیم. و دیگر اینکه برای پرداختن به جزئیات و اهمیت این معبد 8 فصل از کتاب مقدس اختصاص یافته است. این معبد می تواند در رابطه با موضوع این بخش اطلاعات مهمی درباره انواع مکانهایی که خدا برای خود می گزیند و قصد خدا برای معبد جدید یعنی بدنهای ما را تشریح نماید. ما نمی خواهیم حزقیال را مانند یک راهنمای مسافرتی گام به گام تعقیب کنیم و به تمام گوشه کنار آن معبد سر بزنیم. ما باید مستقیماً به اصل آن موضوع و قلب مطلب برسیم. آنجایی که روح حزقیال را برداشته به صحنه اندرونی آورد. موقعیت او در خارج از مکان مقدس و قدس الاقداس است. او در این رویا در صحنه معبد بود. سپس حزقیال دید که جلال خداوند خانه را مملو ساخت. کتاب حزقیال باب 43 آیات 4 و 5. جلال خدا آنچنان که قبلا مشاهده کردیم یعنی حضور و ذات خدا. و خدا اراده نمود در هنگام آفرینش انسان به صورت خودش جلالش را در او نشان دهد. ما طبیعتاً گناه کردیم و از جلال خدا قاصر شدیم. و دیگر نمی توانیم نیکویی های خدا را در خود نشان دهیم. درمان خدا برای این وضعیت این بود که ما را از گناهانمان پاک کند و مسیح را در ما به عنوان امید جلال خودش قرار دهد. اینک روح خدا در ما ساکن شده است و او می خواهد ما را به همان وضعیتی برگرداند که در ابتدای آفرینش بودیم ولی از آن ساقط شدیم. پر شدن جلال خدا یعنی تسخیر شدن توسط روح خدا تا اینکه در هر آنچه که میگوییم و انجام میدهیم عیسی مسیح را نشان دهیم. این مرحله نهایی طرح نجات خداست و ما در هنگام ملاقات با مسیحیان راستین میتوانیم دوباره جلال و شباهت خدا را در آنها مشاهده کنیم. ولی گرچه این مسئله یک آرمانگرایی محض به نظر می رسد، با این وجود ندایی آسمانی علت این که معبد جلال خدا را منعکس می کند توضیح داد. ای پسر انسان، این از مکان کرسی من و مکان کف پاهایم. کتاب حزقیال باب 43 آیه 7. تجلی جلال خدا یک اتفاق ناگهانی نیست، بلکه نتیجه مستقیم شرایطی است که امکان آن تجلی را فراهم می سازد. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای یهوه پادشاه آسمانی، جلال بر تو باد. تو همیشه در کنار ما هستی و با ما هستی. به خاطر اینکه نافرمانی های ما را بخشیدی از تو سپاس گذاریم و هر لحظه در حال تعلیم و پرورش ما هستی. لطفاً در همه حال راهنمای ما باش در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.